محمد مصطفی و خاندان گرامیش. عزیزان شنونده سلام و خدا قوت. با 37 قسمت از برنامه آموزشی پرتو ولایت همراه شماییم تا با آموزه‌های مدیریتی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه آشنا بشیم. دعوت میکنم از شما بزرگواران تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شنوندگان عزیز، اگه برنامه پرتو ولایت رو دنبال کرده باشین میدونین که پس از بحث از مبانی مدیریت سراغ مدیریت منابع انسانی رفتیم و استاد قوامی مطالبی رو بر اساس نامه 53 نهج البلاغه در این باره بیان کردن. از هفته گذشته وارد موضوع مدیریت رفتار سازمانی شدیم و گفتیم که مدیریت رفتار سازمانی از مهمترین و مشکلترین بخش مدیریته. اگر رفتار سازمانی درست و منطقی مدیریت بشه، هنجارها در سازمان و کشور نهادینه میشه و در صورت بروز ناهنجاری ها و نابسامانی ها با کمترین هزینه میشه اون رو کنترل و مدیریت کرد. در برنامه امروز با توکل به خدا میخواییم یکی دیگه از فصلهای مدیریت رفتار سازمانی رو با استناد به نامه 53 نهج البلاغه مرور کنیم. باز هم سری میزنیم به کلاس درس حجت الاسلام و المسلمین قوامی، مدیر و مؤسس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، و میشنویم مباحث ایشون رو در این باره.
در مدیریت رفتار سازمانی بخش عظیمش ارتباطاته. الساق این ارتباط، ثم ملصق، به چند دسته ارتباط داشته باش که نام نیک بگیری. یکی زویل مروعات و الاحساب و اهل البیوتات صالحه و سبابق الحسنه، ثم اهل النجدت و شجاعه و سخاء و سماحه. مهمونی هم میخواید برین میشین، اینا خونهش میخواید برین، پیوند ازدواج هست، دختر پسر میخواید بدین بگیرین، الساق، اینا خوشنام میشه آدم. اینا کیا هستن؟ ارتباط برقرار کن. بالاخره استاندار میخواد بینه خونه کی بره، خونه کی نره، با چه شخصیت های ارتباط داشته باشه. معمولا یک کسی رئیس استانه باید خلاصه ارتباطاتی داشته باشه. توی سازمان هم همینطوره. افراد با شخصیت و اصیل، خوش سابقه، اهل شجاعت، سخاوتمند و بزرگوار، با اینا ارتباط برقرار کن. ولی با بعضی آدم ارتباط برقرار کنه که در معرض تهمت قرار میگیره. اینا چی کارن؟ فَإِنَّهُمْ جَمَاعٌ مِنَ الْكَرَمِ وَشُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ. اینا کانون کرم هستن و مرکز نیکی. آدم تو این مرکز قرار بگیره و در این کانون، ارتباطات خوبی است. میری نیروهاشون رو شناسایی میکنی، فردا به درد میخورن، میاریشون در کار ازشون استفاده میکنی، به اصطلاح منبعی هستن برای عضویابی، چون عضویابی و کارمندیابی منابع میخواد. میگه ماهی آدم میخواد باید بریش اگه ماهی باشه، بره سید کنه. اینا کانون کرم هستن، مرکز نیکی هستن. از اینا هر نوع نیروی خوب از اینا پیدا کن. مروعت انسانیت هست و مردانگی. مرع یعنی مرد. مروت هم که میگن فارسی ها میگن مروت، مناش چیه تو فارسی؟ مروت از مرع، مرع یعنی مرد، یعنی مرد، مردانگی، جوان مردی. احساب جمع حسب هست، حسب یعنی قدر و اندازه، مثل حساب. شرافت، مجد، مفاخر، امتیازات اجتماعی. یه دفعه عرض کردیم حسب با نسب فرقش چیه؟ حسب یعنی اینکه حمزه از ماست، مثلا میگفتش که اون صیاد الاسود از ماست، فرض کنید اون افتخاراتشونو میگن. اما نسب که میگن، میگن پدر ما کیه، پدر بزرگمون کیه. حسب اون افتخارات خانوادگی است، مثلا ما دارای شجاعت هستیم، این حسبه. ما دارای محبت در دل مؤمنانیم، این حسبه، امتیازی برای ماست. ما سماحت داریم، یعنی بزرگواری داریم. اوتینا ستن و فضلنا به سبع، این سبع اما حسبه. علم حسبه، حلم حسبه، علم و حلم و من المختار، نبی المختار. اونایی که توی خانواده آدم چه بخواد چه نخواد هست، نسب هست. بعضی خانواده پر از امتیاز هستند، امتیازات تحصیلی، امتیازات خدمتی، امتیازات جهادی، هجرتی، مهاجر، انصار، اینا همش بود. بای اله بیعتین، هاجر الهجرتین، اینا حسبه. نجده یعنی شجاعت. کلمه ریسک اینجاست، رفتن در کاری که دیگران از آن عاجزند. راهای تاریک و باریک هر کسی نمیره. رو مین کی میره؟ اونی که اهل نجده است، غلبه و ارتفاع. میگن تو جنگ که میشد حضرت علی میزد جلو، عمر ابن عبدود میامد، همه جا میزدن. این نجده است، چون کاری که دیگران نمیتونن. شجاعت خیلی ها دارن، هم که وارد میدان جنگ میشه شما شجاع هستید، ولی تو جنگ ماموریت های ویژه میخواد، اون نجده است. خدشکنی و مثل خرازی و همت و زین الدین و این هست نجده. چه بسه در مدیریت بگیم همون ریسک، ریسک این باشه. سماحت یعنی جود و بخشش، سهلگیری، بزرگواری. سماحت خوبه، یعنی کارا رو آسان میگیرن، به دل نمیگیرن، بزرگن. گاهی آدم یک تیکه میندازه همه به دلشو میگیرن، ولی آدم های بزرگ رد میشن، سماحت دارن. ازا مر رو به لغوه مر رو کراما، ازا خاطبه همال جاهلون قالو سلاما. اینا سماحته. سماحت یعنی اون روح بزرگی که از چیزا عبور میکنه. عرف معروفه، امر معروف که میکنن، رسمی کسایی، چیزایی که شرع و عقل به رسمیت میشناسن، امور مورد پذیرش عرف و جامعه. جماع یعنی مجموع و کانون. نکات مدیریتی اینه که از مهمترین مباحث در مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، ارتباطات است. ارتباطات انواعی داره: گروه با گروه، فرد با گروه، فرد با فرد. بهترین نوع ارتباط مدیر، ارتباطی ویژه با انسانهای با شرافت، کرامت و ریشه دار است. خاندانهای نجیب و صالح کانونی از کرامت و مرکزی از خوشنامی و آبرومندی هستند. این گونه ارتباطات مزایای فراوانی دارد، به سلامت سازمان، تحکیم مبانی اجتماعی آن کمک می‌کند.
آموزه‌های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
خلیفه خدا علی.
همراهان صمیمی، میدونین که اسلام دین جامعیه و برای زندگی فردی و اجتماعی برنامه داره. یکی از جنبه‌های زندگی اجتماعی ارتباطات اجتماعیه که اسلام براش اصولی ترسیم کرده. رعایت این اصول در شکل‌گیری فکر و شخصیت انسان بسیار اثرگذاره. امام علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه این مهم رو یادآوری کردن و اصول ارتباطات رو بر اساس رشد و شکوفایی به مالکش در آموختن. امام علی علیه السلام در بخش دیگه از نامه خودشون به مالکش در به اصل دیگه اشاره میکنن که در مدیریت رفتار سازمانی اهمیت ویژه‌ای داره. نظریه پردازان از دیرباز درباره انگیزش، فرضیه ها و نظریه هایی رو مطرح می کنن، ولی به اذعان کارشناسان علوم اجتماعی هنوز به نظریه جامعی در این باره دست نیافتن. اینکه چطور میشه در کارمندان انگیزه کافی ایجاد کرد و به اون استمرار بخشید طوری که براشون توقع ایجاد نشه مسئله پردامنه‌ایه. اما توصیه روشنگر امیر بیان علی علیه السلام به مالکش در کاربردی ترین راهبرد انگیزشه. جناب آقای قوامی مؤلف کتاب مدیریت اسلامی از منظر کتاب و سنت بیشتر برامون توضیح میدن.
میام سراغ بحث زیبای انگیزش که از بحثای خوب رفتار سازمانی است. حالا برای اینکه برادران یادشون بیاد اون اول چی گفتیم، ما برای هر کدوم از این فایل های میوهی در نظر گرفتیم. مثلا گفتیم مبانی مدیریت به چی منجر میشه؟ اگه کسی مبانی مدیریت عمل کنه، سازماندهی و برنامه‌ریزی و کنترل همش با هم به چی منجر میشه؟ به نظم. منابع انسانی رو اگر از اول تا آخر کسی خوب عمل کنه به چی منجر میشه؟ به رشد. رفتار سازمانی رو اگه خوب عمل کنه به چی منجر میشه؟ به انگیزش. یعنی مجموعه ارتباطات خوب، اخلاق خوب، رفتار خوب باعث میشه همه انگیزش دارن. یعنی گویا در اینجا هیچ کس تحقیر نمیشه، همه با کرامتن. از خدا بخواد یه قدرت بهتون نده، اون قدرت تحقیر دیگرانه. میگه خدا ما این نمیخواد. ما یه جوری میشید به کسی نمیتونید بگید تو، تا میخواد بگید تو میشه شما، ترجمه میشه. اینا را انگیزش ایجاد میکنه در رفتار. حالا انگیزش گاهی انسانهای با شخصیت باید انگیزش پیدا کنن. حالا اینجا حضرت برای انگیزه بخشی یه سری سفارشات میکنن به مالک اشتر. یکی تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما. خیلی عجیبه. میگه از کارمندات به گونه ای تفقد کن که پدر و مادر از فرزندانشان تفقد میکنن. پدر و مادر تا بچه رو نمیبینن میرن در میزنن چه خبره کجایی؟ حالا یه کارمند داره یه هرچی شد هیچ که نمیره سراغش. میگه این پدر مادر برو سراغ بچه هات. انا و علیون ابوا هذه الامه. من و علی پدر این امتیم. پدر به معنای اینه که ترحماتش ترحمات رو حسابه. حالا از این عبارت خیلی چیزا معلوم میشه. اگه یادتون باشه گفتیم کلمه تفقد یعنی تعرف و فقدان شیعه، جستجوی نبود یه چیزی کجاست؟ این تفقده. ولا یتفاقمن فی نفسک شیء قویتهم به. هرگز نباید چیزی را که به وسیله آن آنها را نیرو میبخشی در نظر تو بزرگ آید. از این ورم هست، میگه تو کاری کردی که اون انگیزش پیدا کرده. میگه عجب، من کیم دیگه؟ حالا هم باید انگیزش بدی هم باید استغفار کنی، دو تا کار بکنی. میگفتن وقتی مکه فتح شد خدا گفت استغفار کن، به جای پروپاگاند و کارناوال اذا جاء النصر الله والفتح. بعد دیدی مردم هم میان استقبال و رأیت الناس یدخلونه، این غرور میده دیگه. بعد میگه فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. خیلی عجیبه، یعنی غرور پیروزی رو همچنان میاره پایین. ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم بهی و انقل. و نیز نباید لطف و محبتی که با بررسی وضع آنها مینمایی هرچند اندک باشد خرد و حقیر به شماری. میگه بعضی موقع منتظر نباش که دستت باز بشه بعد انگیزش بده. با پرداختای کوچک هم میشه انگیزش داد، اونا رو کوچک نشمار. ببین میگه نباید لطف و محبتی که با بررسی وضع آنها مینوایی هرچند اندک باشد خرد و حقیر باشد. میگه الان یه ده تومنی بدیم فایده نداره. یه نه فعلا که از دستت میاد، نگو کوچیکه، انگیزش هر لحظه ایجاد کن. فَإِنَّهُ دَائِيَةٌ لَهُمْ. اگه خواستید برای انگیزش لغت پیدا کنید، دائیه، دائیةٌ لَهُمْ إِلَى بَذْلِ نَصِيحَةٍ لَكَ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِكَ. همین کارت پستال باعث میشه بگن به تو خیرخواه بشن، میگه این فکر ما هست و حسن زن بک، به تو حسن زن پیدا میکنن. ببینید ترجمهش داره میگه همین لطف و محبت های کم آنان را وادار به خیرخواهی و حسن ظن می‌کند. یک حالت روانی داره، روانشناسی داره. اگه واقعا آدم اخلاص داشته باشه، واقعا هم یه ذره خدمتش هم انگیزش میده، ولی اگه اخلاص نباشه، هر چی هم بزرگتر باشه، یه ماشین پر از اسکناس هم باشه، انگیزش ایجاد نمیکنه، چون طرف میفهمی منته. ارتباطات انسانی عجیبه، زود میفهمه.
شبکه رادیویی معارف،
پرتو
ولایت.
استاد میگفت بسیاری از مدیران بر این باورند که پاداش و تشویق باید در برابر کار بزرگ و فوق‌العاده باشه تا براشون توقع ایجاد نکنه. این دسته از مدیران معتقدند انجام دادن وظیفه برای کارمندان یه تکلیف اداریه و همون حقوقی که میگیرن کافیه. این دسته میگن برای کار دقیق و سریع افراد زیر دست نباید تشکر کرد، چه برسه به پاداش و تشویق. استاد افزود اما همین دسته از مدیران در مقابل حتی تصمیم‌های کوچیک خودشون انتظار قدردانی و سپاسگزاری دارن. اما آیا بررسی‌های کوچیک ولی اثرگذار کارمندان و دادن پاداش به اون کار توقع ایجاد می‌کنه یا انگیزه؟ سراغ کلاس درس استاد قوامی میریم تا پاسخ این سوال رو از منظر نامه 53 نهج البلاغه فرا بگیریم.
ولا تفقد اللطیف امورهم اتکالا علی جسیما. این خیلی جالبه. هرگز از بررسی جزئیات امور آنها به خاطر انجام کارهای بزرگ ایشان چشم مپوش. منتظر نباشه کار بزرگ انجام بدن بعد تفاهم. همین الان هم که کار کوچیک هم انجام داد، سریع مثل یه نامه خوب نوشت، همینجا هم تشویق به اندازه بکن. کارهای بزرگ رو در جای خودش، کارهای کوچیک رو در جای خودش. فوریت خیلی مهمه، فوریت یعنی زود، تا میگن تنور داغ هست. بچه آدم این کاری که سریع با تشویقش کرد، بگیم حالا نوزه کارنامهش بیاد و بعد بیستاره که گرفت میگیم نه، اگه 11 شد 12 سری تشویقش کنید، نه اینکه بگیم اگه 20 شد فقط. این همونو داره میگه، میگه هرگز جزئیاتشون 12شون 11شون شد 12 چشم مپوش به خاطر اینکه حالا انشالله نمره های برتر. فإن للیسیر من لطفک موضعا ینتفعون به، زیرا همین الطاف و محبت های جزئی جایی برای خود دارد. این نکات ظریفی است، یعنی ببینید دو تا موضع پیدا کرد، اون کار کوچیک کرد، سریع بهش توجه کنید. شما با یه جایزه کوچیک میتونید انگیزش ایجاد کنید، منتظر جایزه بزرگ نباشید، از اونم منتظر نمره های بزرگ نباشید. تا تنور داغ است. این انگیزش کجا نظریه شده؟ نه حضرت علی تو تحقیقاتتون ببینید، مازلو هست، فروم هست، دیگران هستن، ببینید کدومشون اینقدر لطیف نگاه کردن، ریز میگه تا طرف یه کاری کرد سریع بگو احسنت، پیش جایزه بده. این دیگه انگیزش دائمی ایجاد میشه. کارهای بزرگ نیز موقعیتی دارد که خود را از آن بی‌نیاز نمی‌دانند. نترس که اگه کارهای کوچیک و انگیزش ایجاد کنی، اینا از نسبت به کارهای بزرگ شل بشن. نه، اونا کارهای بزرگ انجام میدن، تو این کارتو انجام بده، الان 20ش هم میاره. یکی از لغات غریب تفاقم بود. تفاقم یعنی بزرگ آمدن، بزرگ شدن، شدت پیدا کردن. تفاقم الامر، امر تفاقم پیدا کرد، یعنی عظم و اشتد، بزرگ شد. یعنی کارهای خودتو بزرگ نشمر. انگیزش از عمده ترین مباحث در مدیریت رفتار سازمانی است. برادران این تعریف رو نگاه کنید، انگیزش یعنی میل و جوششی از درون که بدون اکراه و دستور و حقوق و نظارت اداره شوند، به خدمت و تلاش همت کنند. انگیزش سازوکار خاص خود را دارد. در غرب نظریات انگیزشی فراوانی وجود دارد. ریک همین کتاب مدیریت که انشالله دستون میرسه، صفحه 400 و 61 تا 482 5 لطف و توجه کم یا زیاد به زیر دستان و احسان به آنها در انگیزش فوق العاده مؤثر است. نباید در انتظار لطف و احسان بزرگ از احسانهای ممکن و فوری و فوتی چشم پوشید، چرا که هر احسانی هر قدر که باشد انگیزش ایجاد میکند. اداره شوندگان به احسانهای کم و زیاد هر دو نیاز دارند و از آن نفع میبرند. اداره شوندگان به احسانهای کم و زیاد هر دو نیاز دارند و از آن نفع میبرند. لطف و احسان باید سیره دائمی مدیران باشد، از فرم خارج نشید و نباید به بهانه کم بودن میان آن سیره تخلل ایجاد شود. تو وصیت شب شهادت دیدید میگه به ایتام برس ولا تغب و افواه، دهن اونا رو منتظر نذار، یعنی یه شکلات هم بده، یه عسل هم بده، نون و گوشت و خرما هم بده، نذار دهناشو معطل باشه. فلا تغب و افواه هم، دهنای منتظر بده. البته احسان کم انگیزش ایجاد میکند، ولی مدیر نباید آن را بزرگتر و مهمتر از آنچه هست احساس. اگه ما بتونیم این رو به یه نظریه انگیزشی تبدیل کنیم، همین جملات رو، واقعا تو غرب مثل ستاره میدرخشه. میگیم مثلا اینجوری میشه انگیزش ایجاد کرد. روی علی در دو جهان روی دگر نیست، ایام خدا را روی دگر نیست، رویش به نگر تا نگری روی خدا را، چون روی خدا را به جز این روی دگر نیست، خواهیم که رمی سوی خدا سوی علی رو،
شنوندگان عزیز، برخی معتقدند مدیریت امر ذاتی و درونیه و با تحصیل دانش مدیریت انسان نمیتونه مدیریت کنه. اینا میگن روحیه مدیریت باید در رگ و خون آدم بجوشه و باید گشت و این افراد رو برای مدیریت پیدا کرد. در مقابل این تفکر، عده‌ای بر این باورن که تمام علوم اکتسابی و مدیر شدن تربیته. شما با کدوم نظر موافقین؟ آیا اونایی که روحیه اجرایی ندارن نمیتونن با فراگیری دانش مدیریت مدیر بشن؟ و اونایی که به قول این عده ذاتن مدیرن، آیا به مطالعه دانش مدیریت نیازمند نیستن؟ اجازه بدیم باز هم بریم به سراغ بخش جستجو تا ببینیم همکارمون برای امروز چی آماده کردن.
جستجو مدیریت اسلامی. دوستان سلام، باز هم با جستجو همراه شماییم. امروز هم کتاب ارزشمندی رو درباره مدیریت براتون آماده کردم که خدمتتون معرفی میکنم. اصول و مبانی مدیریت عنوان کتابی که دکتر عبدالله توکلی اونو نوشته. این کتاب رو پژوهشکده تحقیقات اسلامی در 235 صفحه چاپ کرده. دکتر عبدالله توکلی کتاب اصول و مبانی مدیریت رو در دو بخش و 7 فصل تنظیم کرده و در مقدمه این کتاب گفته که دانش مدیریت دانش نوظهوری نیست، بلکه پایه و اساس نظریه‌های مدیریتی تجربه مدیرانه. نکته جالب دیگه‌ای که توکلی در مقدمه کتابش به اون اشاره کرده اینه که دانش مدیریت برخلاف اونچه معروفه از مشرق زمین شروع شده، گرچه اغلب غربی ها اونو جمع‌بندی و تدوین کردن. دکتر توکلی در فصل نخست بخش اول به مکاتب و نظریه های مدیریت پرداخته، مباحثی رو از قبیل تعریف مدیریت، طبقه بندی مدیران، مهارت مدیران، سیر تاریخی مدیریت شرح کرده. نویسنده کتاب اصول و مبانی مدیریت در دومین فصل از بخش نخست کتابش مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت رو ارزیابی کرده. در این فصل مطالبی رو درباره مدیریت علمی و مدیریت اداری و بوروکراسی نوشته. این مباحث رو میتونید تو صفحه های 33 تا 37 مطالعه کنید. پژوهشگر عرصه مدیریت بخش دوم کتاب اصول و مبانی مدیریت رو به فصلهایی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، ارتباطات، کنترل، تصمیم گیری و خلاقیت و نوآوری اختصاص داده. توکلی سرآغاز فصل نخست از بخش دوم یعنی برنامه ریزی رو به سخنی از امیر مؤمنان علی علیه السلام زینت داده که ترجمه این حدیث رو براتون میخونم. آینده نگری و برنامه ریزی پیش از آغاز کار انسان را از پشیمانی در امان میدارد. نویسنده کار جالبی هم انجام داده و اون خلاصه نویسی هر فصل در پایان اون فصله. کتاب اصول و مبانی مدیریت اثر دکتر عبدالله توکلی رو میتونین از انتشارات زمزم هدایت تهیه و مطالعه کنید. خب دوستان، انشالله که این کتاب مورد توجهتون واقع بشه. همچنان با پرتو ولایت همراهی کنید.
امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند: ای مالک، تا میتوانی با راستگویان و پرهیزکاران بپیوند و آنان را چنان تربیت کن که تو را فراوان نستایند، که ستایش بیاندازه خودپسندی می آورد و انسان را به سرکشی وامی دارد. به امید موفقیت روزافزون در انجام دادن وظیفه در پرتو استمداد از خدا و بهره‌مندی از آموزه‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام، همه شما بزرگواران رو تا فردا به خدا می‌سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گرد.
پویش مردمی سهم من از بهشت، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم، و یا شماره گیری کد ستاره 741 ستاره 251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق، زمزمت جلوگر
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
ساعت 17:01 و 29 و 30 ثانیه با